یک پیشنهادی بدم خدمت برنامه‌سازان محترم و اون که یک برنامه مجزایی، چون به نظر مثل در انتها ما به این نتیجه میرسیم که حالا ما چه کنیم.
بله بله
و خیلی سوال از تولید سوال واقعا به جا و کارشناسانه و دقیقی بود، لذا به نظر میرسه در یک سرفصل جدا و یک برنامه جدا این عنوان رو که در خانواده تربیت دختران حجاب، یعنی این که در نحوه پرورش دختران عفیف چگونه باید باشه در خانواده رو ما انشاءالله در یک برنامه مستقل پی بگیریم. اما پیش از این که به صورت مستقل به هر حال به این بحث بپردازیم که به نظر مثل لازمه
بله.
هم مبانی تربیت دینی اونجا گفته بشه و هم راهکارهای عینی در واقع عملیاتی پرورش دختران محجوب، اون بخشش که مربوط به خانواده است.
بله.
چون میدونید که ما عرض کردیم تربیت یک مجموعه از رفتارها و به صورت ارگانیکه، یعنی نهادی است، در واقع باید همه با هم همراه باشن تا تربیت حاصل بشه. عرض کردیم باید همکاری و هماهنگی بین نهادهای تربیت رسمی و غیر رسمی باشه. حالا اون بخشش که مربوط به خانواده است رو انشاءالله فکر میکنم بشه در یک برنامه مستقل مطرح کرد. اما عرض کردم خدمت شما، ما در یعنی مدام بحث داشتیم که ما در این حال نمیخوایم نگرانی ایجاد کنیم از برای خانواده از بابت اینکه نمیتوانن در جبر رسانه جاری به هیچ وجه نمیتوانن فرزندان متدین پرورش بدن، مثلا دختران محجوب. ولی در این حال حقیقت رو اگر بخوایم عرض کنیم، بخوایم انضمامی و عینی صحبت کنیم، واقعا تربیت یک نسل سالم از جهت دینی، فرزندان سالم به لحاظ اعتقادی و عملی، بالاتر از اعتقاد عمله، یعنی میشه اعتقاداتشون یه جور درست کرد، ولی در سطح عمل ما به شدت با مشکل مواجهیم و گفتیم تا زمانی که ساختارها دینی نشن، تا زمانی که آموزش پرورش با ما همراه نباشه، تا زمانی که رسانه ملی، رسانه‌های خارج از مرزهای ما با ما همراه نباشن، بسیار دشوار تربیت یک نسل است. همونجا عرض کنم ببینید، همون جوری که در بحث تشریع حجاب واقعا چند سال بعد از نزول دین مبین اسلام مسئله حجاب پرداخته شد، چون فاصله بسیار جدی بود
بله.
و من عرض میکنم حالا این فاصله ها یه جاهای جدی تر هم شده
بله.
و بنابراین ما باید همون فضا رو باستولید کنیم، یعنی اگر بناس اصلاح رفتار در سطح پوشش آرایش داشته باشیم، شاید یکی از متأخرترین اصلاحاتی است که ما میتوانیم داشته باشیم. من همیشه عرض میکنم آخرین چیزهایی که واقعا در رفتارهای دینی ما اصلاح میشه، یکی بحث حجاب و پوشش آرایش و بحث عفت ورزی، یکم بحث حالا نه عفت ورزی به معنی پاکدامنی که هست در افراد، اون روایت منظومه عفت، یکم بحث موسیقیه و سرگرمی های جدید رسانه‌ای، حالا یه بخش عمدهش موسیقی، حالا سخت افراد میکنن چون این تغییرات و تغییر 180 درجه تیپی میزنن، یعنی احساس میکنن کاملا پرت میشن به یه وادی دیگه، تبدیل میشن به یه تیپ دیگه و بعدم لذت در واقعی بعد از این رفتارها به قدر جدیست که سخت کندن افراد از این رفتارها. اما در این حال، در این اینکه این اتفاق سخته شدنیست، من تا همونجور که عرض کردم همون تدریجی که در تشریع این مسئله بود، حالا در تصحیح رفتارها در این ناحیه باید در نظر گرفته بشه، نه اینکه رفتار غیر صحیح و غیر مشروع افراد تا زمانی که تصحیح بشن و برن در مسیر حلال باشه. انشاءالله زمین توبه براشون پیش بیاد و قطعا هم حرام هم آسیب‌های اجتماعیش رو به دنبال داره. اما اگه بخوایم واقع‌گرا باشیم، ما نمی‌توانیم یک شبه مسئله حجاب رو، مسئله رفتارهای منسوب به منظومه عفت رو اصلاح کنیم. حقیقت قضیه اینه که تا زمانی که در واقع توجه به خدا، خدا باوری، توجه به مبدا و معاد نهادینه نشه، یه جایی حتی خدا ترسی نهادینه نشه در فکر افراد، نظام معنای افراد بارها تکرار کردیم دینی نباشه، سخت انتظار عمل کرد. خب به خصوص در نوید انتظار نماز خوندن آسان‌تر تا حجاب داشتن
بله.
میدونید
بله.
چون یه رفتار کاملا فردیه، شما را منصوب شد نکنه به یه قشر خاصی، خیلی هم قطعا محدود کننده هم نیست، یا شما روزی 15 دقیقه هم نماز بخونید
درسته.
ولی انتظار این که شما در همه رفتارهای اجتماعیتون محجوب باشید، عفیف باشید، شوخی با نامحرم نکنید، بگو بخند با پسری که به اصطلاح همکلاسی شما دانشگاه نداشته باشید، یا با دختری که مثلا همکار شماست، خیلی سخت‌تره این انتظار. قطعا هم عرض کردیم حرام رفتارها در غیر این مرز، نامعقوله، نامشروعه و باید اصلاح بشه و ضرراش هم داره ها، یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون افراد سختشون از این فضا بکنن حالا مزارات اجتماعی کاهش بدم، به هیچ وجه. یعنی سوس شدن بنیان خانواده، تغییر ذائقه جنسی مردان، اینکه مردان با دیدن زنان البان خارج از خانه، با دیدن زنانی که به هر حال به این نیاز تبرش خارج از خانه توجه بله. کردن بله. باعث میشه سرد بشن اینها نسبت به همسران خودشون، خیلی اقدام به ازدواج اساسا نکنن، اگر کردن خیانت کنن به همسر، اگر کردن مسئله طلاق عاطفی پیش بیاد، دوری و دلسردی بین همسران پیش بیاد، همباشی پیش بیاد خارج از خانه، و به هر حال نظام خانواده اصلا بپاشه، نظام اخلاق اصلا بپاشه، این نظرات رو داره. اما حقیقت اینه که جامعه‌ای که شما ترسیم فرمون به خوبیدن تکرار نمی کنن، تو این فضای جدید برای اینکه رها بشه از این اتفاق میشه یه راهکارهای کوتاه مدت مقطعی براش برنامه‌ریزی کرد، مثل احیای امر معروف نهی از منکر، مردم توجه داشته باشن به اینکه سرنوشت سایر افراد به خصوص در این حوزه کاملا سرنوشت خودشونه
بله.
از طریق به خصوص رسانه ها عادی سازی کنیم دخالت افراد و در این مسئله در مثلا به عنوان امر معروف نهی از منکر این کارا رو به صورت مقطعی میشه انجام داد. اگر اجازه بدید من اینا رو بعدم عرض میکنم، نمیخوام فقط ادعا کنیم، واقعا موارد به صورت مشخص پیشنهاد داریم در کوتاه مدت، اما حقیقت قضیه اینه که بچه‌ای که تحت فشار گروه همالانه، همسالانه، دوستانه، تحت تاثیر رسانه هاست، براش بسیار سخت تبدیل شدن به یه تیپ دیگه.
بله.
تا زمانی که کاملا خدا باور خدا ترس نشه نمیشه ازش انتظار داشت که کتاب رفتارهاش رو تغییر بده به اون سمتی که ما میخوایم هدایتش رو گرشه. اگر از ابتدا پدرها و مادرها بدانن اصول تربیت دینی رو همراه باشن با فرزندانشون، قطعا در نهایت حالا ممکنه یه دوره طغیان نوجوانی رو هم از سر بگذارن و پشت سر بگذارن، اما در نهایت فرزندان عفیف و عامل به دینی رو انشاءالله اینو میتونن پرورش بدن حتی در این شرایط و با این جبر ساختاری موجود.
بسیار عالی، به نقطه خوبی رسیدیم. افسوس که زمان برنامه دیگه به ما اجازه نمیده بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. دوستان عزیز شنونده، در پایان یکی دیگه از سلسله برنامه‌های صدف قرار گرفتیم. از حضور همه شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم برنامه‌های خوب دیگری رو در سلسله برنامه‌های صدف شنونده باشید. خدا نگهدار.
دم ز پلای فاطمه مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
هشدار رهبر انقلاب درباره شیوه‌های نرم دشمنان برای انحراف از ارزش‌ها در مسائل زنان. همه جامعه باید مراقب شعارهای فریبنده دشمن باشند. حضرت آیت الله خامنه ای: تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر پایان مقاومت کاملاً اشتباه است. آن که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیل است.
تأکید رئیس جمهور بر ضرورت تحقق عدالت با اصلاح ساختارهای مدیریتی. آقای پزشکیان: حوزه علوم انسانی نقش کلیدی در حل چالش‌های اجتماعی دارد. صاحب نظران برای ترسیم مسیر درست مدیریت آستین بالا بزنند.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر پرهیز از هر گونه موازی‌کاری در اجرای طرح‌های توسعه روستایی
و گسترش اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه. نظامیان صهیون با اشغال چند روستای دیگر بین درعا و قنیطره وارد مقر گردان 74 شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از شگفتی‌های آفرینش خواندند و با بیان اصول مهم منشور اسلام درباره زن تاکید کردند. در اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و در تلاش برای رسیدن به حیات طیبه و توانایی‌های فکری و روحی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فعالیت اقتصادی و مسائل بین المللی هیچ تفاوتی با هم ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و کمک برخی به آنها گفتند: رژیم صهیونیستی به خیال خود از طریق سوریه آماده می شود که نیروهای حزب الله را محاصره و ریشه‌کن کند، اما آن که ریشه‌کن می شود اسرائیل است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنانشان با تبریک ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جلسه با زنان و دختران را بسیار خوب و پرشور خواندند و با اشاره به برخی محورهای سخنان هفت نفر از خانمها در این جلسه، از جمله مراقبت از خانواده در فضای مجازی، افزایش جمعیت، مسائل مربوط به زنان در عرصه هنر و تسهیلگری در امر ازدواج گفتند، مسئولان دفتر رهبری و دستگاه‌های مربوط نکات بسیار خوب سخنان خانم‌ها در جلسه را پیگیری و مورد ملاحظه جدی قرار دهند. رهبر انقلاب با اشاره به برخی ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان پدیده شگفت‌انگیز عالم آفرینش گفتند، اینکه بانوی جوان از لحاظ معنوی و هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسد که به روایت اهل تشیع و تسنن خشم او خشم خدا و خوشنودی او خوشنودی پروردگار را به همراه بیاورد، بسیار پرعظمت و عجیب است. ایشان غمگساری با پیامبر در سختی ها، همراهی با امیر مؤمنان در جهاد، خیره کننده چشم فرشتگان در عبادت، بیان خطبه‌های فصیح، بلیغ و آتشین، پرورش امام حسن و امام حسین علیهم السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را از ویژگی‌های بی‌نظیر حضرت فاطمه سلام الله علیها خواندند و افزودند آن حضرت در کودکی، جوانی، ازدواج و سیره زندگی برترین، زیباترین و گویاترین الگوی زن مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره مسئله زن در جهان گفتند سرمایه‌داری و سیاستمداران تابع آنها با در دست داشتن رسانه‌های مؤثر در جهان با بی صداقتی و دروغگویی و در پوشش ظاهری یک نظریه فلسفی و انسان دوستانه انگیزه های جنایت کارانه و فساد انگیز خود را برای دخالت و جهت‌دهی در امور جامعه جهانی زنان و کسب منافع نامشروع پنهان می کنند. ایشان بی صداقتی و ریاکاری را روش همیشگی استعمارگران و سرمایه‌داران غربی دانستند و کشیدن زنان به کارخانه ها برای تأمین نیاز صنایع به کارگران با دستمزد کم را تحت پوشش آزادی و استقلال زنان نمونه ای از این ریاکاری خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای هدف پنهان از شعار آزادی بردگان آمریکا در حدود دو قرن قبل را کشاندن بردگان از مزارع جنوب به کارخانه های شمال این کشور خواندند و گفتند امروز هم در پشت شعارهای فمینیستی و آزادی و حقوق زنان اهداف ضد انسانی و سیاسی نهفته است که برخی از آنها مشخص است و برخی اهداف بعدها آشکار می شود. ایشان تشریح منشور اسلام در مقوله زن را برای درک عمومی از منطق اسلام در این زمینه ضروری برشمردند و گفتند باید این منطق را در جامعه جا بیندازیم و بر اساس آن عمل کنیم که البته بعد از انقلاب در این زمینه کارهای زیادی شده است. رهبر انقلاب مسئله زوجیت را اولین اصل مهم در منشور زن در اسلام خواندند و افزودند بر اساس آیات متعدد قرآن زن و مرد از جنس یکدیگر زوج و مکمل هم هستند. حضرت آیت الله خامنه ای لازمه زوجیت و مکمل بودن زن و مرد را تشکیل واحد سوم به نام خانواده خواندند و گفتند بر این اساس تشکیل خانواده یک سنت الهی آفرینش است که خوشبختانه در فرهنگ ایرانی هم خانواده دوستی از نشانه های مهم قوت و عمق فرهنگی ملت است. رهبر انقلاب یک اصل دیگر منشور اسلامی درباره زن را نبود هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد در حرکت معنوی و تعالی انسانی و دستیابی به حیات طیبه خواندند و گفتند از منظر اسلام زن و مرد با وجود تفاوت‌های جسمی هر دو از توانایی‌ها و نوآوری‌های فکری و عملی و استعدادهای بی نهایت برخوردار هستند که باعث می شود زن نیز همچون مرد بتواند و در مواردی که واجب باشد در عرصه ها و فعالیت های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، فرهنگی و هنری نقش آفرینی کند. ایشان نقش های متفاوت زن و مرد در خانواده از نگاه اسلام را دلیل برتری یکی بر دیگری ندانستند و افزودند
حقوق زن و مرد بر این پایه ها محاسبه نمیشه. حقوق یکسانی دارن. اینم در قرآنه. ولهن مثل الذی علیهن. حقوق زن و مرد در خانواده یکسان. یعنی خانواده اگر لحاظ حقوقی نگاه کنیم دو فردی که لحاظ حقوقی یکسان هستند دارن با هم زندگی میکنن یک دیگر رو تکمیل میکنند البته لحاظ عاطفی یه خصوصیاتی زن داره در مورد زنان پیغمبر فرمود المرأة الریحانة ولیست بقهرمانه زن رو مثل گل در داخل خانه باید بهش نگاه کرد گل رو باید مراقبت کرد از طراوت او از بوی خوش او فضا رو باید معطر کرد و استفاده کرد اگر لحاظ عاطفی است، لحاظ حقوق یکسانه.
محدودیت‌های حاکم بر ارتباطات و معاشرت‌های زن و مرد موضوع دیگر مورد تاکید از منظر اسلام بود که رهبر انقلاب در خصوص آن گفتند: اسلام درباره مسئله حجاب و عفاف و نگاه تکیه و ملاحظاتی دارد. البته بیبند و باری های امروز در غرب نیز نسبتاً جدید است و توصیف زن اروپایی در آثار ادبی دو سه قرن پیش نشان می‌دهد در غرب نیز ملاحظات زیادی در مسئله زن وجود داشته است. ایشان ارزش معنوی مادری و افتخار به آن را رکنی دیگر از نگاه اسلام به مسئله زن برشمردند و افزودند: امروز بعضی ها در سایه سیاست های سرمایه داران و استعمارگران و بدخواهان جوامع مستقل به خصوص جامعه ما از مادری تصویر بدی ارائه می کنند، در حالی که مادری و پرورش دادن یک انسان افتخاری بسیار با ارزش است و بر همین اساس است که در اسلام با تعابیر مختلف از جمله قرار داشتن بهشت زیر پای مادران سفارش زیادی به محبت و خدمت و اطاعت از مادر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای پس از برشمردن بعضی از اصول مهم منشور اسلام درباره زن، رشد شگفت‌انگیز زنان مؤمن، دانا و فعال در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب را بر پایه این نگاه متعالی دانستند و گفتند: نقش زنان در دوره مبارزات و پیروزی انقلاب تعیین کننده بود و در حالی که برخی افراد مخالف حضور زنان در راه پیمایی ها بودند، امام بزرگوار با آن نگاه به شدت مخالفت کردند. ایشان افزودند: ورود زنان به میدان بود که باعث به میدان آمدن همسران و فرزندان آنها شد. بنابراین به یک معنا زنان انقلاب را پیروز کردند. رهبر انقلاب فعالیت متین در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی و همچنین نقش آفرینی در حوادثی مانند دفاع مقدس، دفاع از حرم و عرصه سیاسی را جلوه‌های درخشان دیگری از فعالیت‌های زنان پس از پیروزی انقلاب برشمردند و گفتند: زن ایرانی توانسته از هویت و فرهنگ و سنن تاریخی و اصیل کشور با متانت، حیا و عفت خود سیانت کند، به گونه ای که تا امروز تحت تأثیر عوارضی که بسیاری از کشورهای غربی دچار آن هستند قرار نگرفته و پس از این نیز انشاءالله همینطور به حرکت خود ادامه خواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به درخشش زنان در فعالیت‌های علمی و تحقیقی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه خاطر نشان کردند: امروز تعداد زنان مجتهد کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند. ایشان رشد زنان دانشمند، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و هنرمند با حفظ تدین را غیر قابل مقایسه با قبل از انقلاب خواندند و گفتند: البته دشمن هم بیکار نیست و مشغول طراحی است، چرا که آنها خیلی زود متوجه شدند شکست دادن و به زانو در آوردن انقلاب با شیوه های سخت افزاری همچون جنگ، بمباران، قومیت گرایی و نیروهای فتنه‌گر ممکن نیست. بنابراین سراغ شیوه های نرم افزاری یعنی تبلیغات، وسوسه ها و شعارهای بدور از صداقت رفتند. حضرت آیت الله خامنه ای ادعای دفاع از زن با راه اندازی اغتشاش در کشور را از مصادیق شعارهای دروغین بدخواهان دانستند و افزودند: دختران، بانوان، اساتید، دانشجویان و همه جامعه زنان خود را موظف بدانند که در مقابل وسوسه ها و شیوه های موذیانه و جنگ نرم بدخواهان برای انحراف از ارزش ها در مسائل زنان اهتمام کافی داشته باشند. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به مسائل منطقه خاطر نشان کردند:
در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت در اشتباهند.
الله اکبر.
ایشان با تاکید بر این که روح سید حسن نصرالله و سنبار زنده است افسودند، جسم آنها رفت، اما شهادت آنها را از عرصه وجود بیرون نبرد و روح و فکر آنها باقی است و راهشان ادامه دارد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ایستادگی غزه در برابر حملات روزانه صهیونیست ها و استمرار مقاومت لبنان گفتند، رژیم صهیونیستی به خیال خود در حال آماده سازی خود از طریق سوریه برای محاصره و ریشه‌کنی حزب الله لبنان است، اما آن که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیل است. رهبر انقلاب با تاکید بر ایستادگی ایران در کنار مبارزان فلسطینی و مجاهدان حزب الله و تداوم هر گونه حمایت و کمک ممکن به آنها ابراز امیدواری کردند مجاهدان روزی را ببینند که دشمن خبیث در زیر پاهای آنها لگدمال شود. پیش از بیانات رهبر انقلاب، 6 نفر از فعالان حوزه زنان و دختران به بیان مطالبی در زمینه‌های الگوی زن مسلمان انقلابی، فضای مجازی، زن، خانواده و کودک، حل مسئله جمعیت از طریق تقویت نهاد خانواده، توانمندی بانوان هنرمند و تقویت آثار نمایشی حوزه زنان، تسهیلگری ازدواج و مسئله واسطه‌گری و نیز اصلاح برنامه‌های درسی دانش آموزان دختر با نگاه به تقویت هویت فرهنگی پرداختند. همچنین خانم عائده سرور، مادر 2 شهید لبنانی هم به نمایندگی از بانوان محور مقاومت در این دیدار سخنانی در باب ادامه و پیروزی مقاومت بیان کرد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. با حضور رئیس جمهور، برگزیدگان 15 دوره جشنواره بین المللی فارابی معرفی و تجلیل شدند. آقای پزشکیان با بیان اینکه حل مشکلات در گرو و عمل به انصاف و عدالت است، از متخصصان علوم انسانی خواست در حل مشکلات اجتماعی و ساختارهای مدیریتی راهکار ارائه کنند.
مراسم اختتامیه 15 دوره جشنواره فارابی با حضور رئیس جمهور و تجلیل از برگزیدگان. از برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلفی از جمله گروه‌های علمی، شخصیت‌های پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسلامی، محققان برتر بخش‌های بین‌الملل، تحقیق برتر خارجی و جایزه صلح قدردانی شد. اندیشمندان حوزه علوم انسانی
در حوزه حکمرانی بیش از حوزه‌های دیگه نیاز به دستاوردهای در واقع اندیشمندان حوزه علوم انسانی داریم.
دولت‌ها علاقمند به استفاده از ظرفیت‌های اندیشه کشور هستند، ولی خب سازوکارهای مناسبی براش تا الان طراحی نشده.
سیمایی صراف، وزیر علوم:
ما هم دنبال یه راهکاری هستیم که چگونه ارتباط بدیم بین آخرین دستاوردها و تصمیم گیران و سیاستگزاران. داریم تعامل میکنیم، راههایی وجود داره. یک راهش اینه که در حقیقت این دستاوردها به کمیسیون‌های دولت برسه.
رئیس جمهور در پایان این مراسم با اشاره به اینکه در سیستم اداری کشور باید بر اساس عمل کرده افراد حقوق پرداخت شود گفت:
چرا ما در سیستم اداری خودمون یه حقوق ثابت میدیم به این کسی که عالمه داره کار میکنه اثر بخشه، و به این کسی که عالم نیست همینجوری یه پستی رو گرفته و کار نمیکنه، چون اون پسته سر جاشه پرداختی که داریم میدیم همون پرداخت است. کدوم مکانیسم باور و اعتقادیه؟ کدوم مکانیسم علمی و کارشناسیه؟
آقای پزشکیان از اندیشمندان حوزه علوم انسانی خواست در نهادینه کردن عدالت در سپردن جایگاه‌ها دولت را یاری کنند.
بر اساس عملکرد احترام بذارید، جایگاه بدید. اینا چیزاییه که شما میتونید در ساختار اداری ما، در اون طبقات اجتماعی ما نهادینه کنید.
شما چقدر به دولت مردا تاکید میکنید که با جمع اندیشمندان علوم انسانی ارتباط بگیرن برای رفع مشکلات؟
ما که الان در به در به دنبال آدمایی هستیم که بیان به ما کمک بکنن، چون علوم های انسانی برمیگرده به مدیریت، برمیگرده به برنامه‌ریزی، برمیگرده به رهبری سازمانی. علمشو که دارن، اینکه چگونه باید در این ساختار اداری و یا در این ساختار اجتماعی اینو پیاده کرد مشکلی است که باش مواجهیم. و این عزیزان اگه بتونن در این رابطه عملیات کمک بکنن که ما استقبال میکنیم.
رئیس جمهور گفت برای اجرای عدالت در جامعه باید به حقوق اقوام، جنسیت ها، تفکرات و اندیشه ها احترام بگذاریم.
و رئیس جمهور بر نقش و اهمیت کمک اندیشمندان علوم انسانی بر رفع مشکلات کشور تاکید کرد و گفت بدون راهبردهای این اندیشمندان اجرای انصاف و عدالت در جامعه امکان پذیر نخواهد بود. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام مجلس 12 به تنقیح قوانین گفت سال آینده 52 قانون جامعه در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود. آقای قالیباف در نشست با جمعی از علما و اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین افزود به منظور پالایش و سبک‌سازی قوانین بسیاری از قوانین ناکارآمد را حذف می‌کنیم.
ما امیدواریم که تا مثلا یک سال دیگه حد اکثر بتونیم به این نقطه برسیم که 12,000 قانون و یک حدود 60,000-70,000 دستور عمل و دندرم آیین نامه و اینا را یک قانون اصلیمون رو خلاصه از 12,000 تا 12,000 خورده که الان هست اینا رو تبدیل به حد اکثر 3,000 قانون کنیم، یعنی یه پالش انجام بدیم که 8,000 اینا رو دیگه فسخ شده بشه و از قانون خارج کنه ما بتونیم یک سبکسازی انجام میده.
در این نشست همچنین از دو کتاب قواعد فقه سیاسی و کاربست نظارتی مجلس رونمایی شد.
معاون اول رئیس جمهور بر پرهیز از هر گونه موازی‌کاری در اجرای طرح‌های توسعه روستایی تاکید کرد. آقای عارف در مراسم معارفه معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت معیشت، اشتغال جوانان، مسکن، مهاجرت به شهرها و توسعه مناطق مرزی چالش‌های اصلی روستاهاست که باید برای برطرف کردن آن برنامه‌ریزی کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین در نشستی با مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی برای حل مشکلات آب شرب، بهداشتی و کشاورزی منطقه مرکزی با جدیت دنبال می‌شود، از راه اندازی قطار سریع السیر تهران اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.
با توجه به ادامه سرمای هوا و افزایش مصرف گاز در کشور، دولت برای کاهش آلودگی هوا و ناترازی انرژی از همه مردم دعوت کرد به پویش 2 درجه کمتر بپیوندند. بسیاری از مسئولان و مردم به این پویش پیوستند تا در کنار هم به بهبود شرایط محیطی و انرژی کشور کمک کنند.
بخاری‌ها رو کم کردیم، دریچه کولر رو بستیم. بعد تو خونه معمولا بچه‌ها لباس گرم می‌پوشن که دیگه زیاد گاز مصرف نشه.
دمای اتاقمون رو خیلی کم کردیم، تو پویش 2 درجه‌ای حتم شرکت کردیم که بتونیم استانایی که نیاز به گاز بیشتر دارن و افت فشارشون خیلی بیشتره، شرایطشون سخت‌تر از ماست، اونا قطعی گاز نداشته باشیم.
ما الان مشکلات گاز و برق رو داریم و با این 2 درجه میتونیم خیلی از مشکلات رو حل بکنیم و به همه هموطنانمون در این زمینه کمک بکنیم.
تو این فصل خب بهترین حالت اینه که سعی کنیم دمای خونه رو تو 18 درجه داشته باشیم که متعادل باشه، بعد لباس گرم بپوشیم، سعی کنیم اتاقی که استفاده نمی‌کنیم دربش رو ببندیم که اون محیط مثلا حالی آشپزخونه اون محیط گرم بمونه، سعی کنیم پشت پنجره هامون درزگیر بزنیم یا نایلون بزنیم که ورود هوای سرد از بیرون وارد خونه نشه.
ما هم مثل کشورهای دیگه میتونیم حداقل لباس گرم بپوشیم، حتی تو منزل هم ما میتونیم و این باعث میشه صرفه‌جویی در گاز بشه. ما انرژی داریم تو کشورمون ولی باید صرفه‌جویی هم کنیم.
مدارس استان تهران امروز چهارشنبه هم غیر حضوری است. با اعلام استانداری تهران، دانشگاه ها و اداره ها هم به استثنای دستگاه های خدمات رسان و درمانی تعطیل هستند. در برخی استان های دیگر هم کاهش دما و آلاینده ها موجب تعطیلی مدارس و اداره ها شده است. سازمان هواشناسی با پیشبینی ادامه سرما در کشور از افزایش آلاینده ها در آسمان کلان شهرها خبر داد.
پیش بینی می کنیم که در نواحی مرزی شمال شرق و شرق وزش باد داشته باشیم، اما سایر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار خواهند داشت. این جو پایدار باعث میشه که انباشت و افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو برای شهرهای اصفهان، کرج، تهران و مشهد پیش بینی کنیم و توصیه کنیم که مدیریت بهینه بشه در مصرف سوخت های فسیلی و سنتی، کنترل فعالیت های صنعتی آلاینده ها، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز در این شهرها. پنجشنبه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشورمون سواحل شمال بارش خواهند داشت و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی. تا جمعه ما در شهرهای صنعتی و پرجمعیت روند افزایش غلظت آلاینده های جوی رو خواهیم داشت.
مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی فقط تا سال آینده اجرایی خواهد شد. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد موضوع افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که از 3 سال قبل اجرایی شده بود برای 4 سال مصوب شود. نامگذاری 30 اردیبهشت به عنوان روز شهدای خدمت و تشکیل ستاد سلامت به عنوان 5مین ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبات بود.
از رانندگان نمونه و قانونمند تهران به مناسبت روز صنعت حمل و نقل تجلیل شد. به گفته رئیس پلیس راهور تهران، ملاک انتخاب رانندگان نمونه مرتکب نشدن تخلف‌های حادثه ساز در 1 سال گذشته و نداشتن تصادف منجر به جرح و فوت است. خبر دیگر این که سرپرست معاونت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت ناوگان حمل بار در سال‌های اخیر با ورود کامیون‌های جدید نوسازی شده است، اما در بخش مسافری نیمی از ناوگان فرسوده است و به بازسازی نیاز دارد که تا 1 سال آینده اجرا می‌شود. بهرام نیا، سرپرست معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
تقریبا میشه گفت که ما حدود 50% نیاز به نوسازی داریم. برنامه‌ریزی شده، خوشبختانه در برنامه هفتم هم توجه خوبی به این بخش شده و داریم دنبال میکنیم که انشالله بتونیم این کار رو به پیش ببریم و تا 1 سال آینده بخش مهمی رو در بحث حمل و نقل مسافر ما بازسازی بکنیم. در کنار اون خب حمل و نقل بار هم کامیون ها هم فرسودگی دارن، اما به نسبت تیه 3-4 سال گذشته خوشبختانه تعداد قابل توجهی کامیون نو به چرخه حمل و نقل وارد شده.
سازمان ملل در سوریه اعلام کرد از زمان روی کار آمدن گروه‌های مسلح در این کشور، رژیم صهیونیستی بیش از 350 حمله علیه تأسیسات و تجهیزات نظامی انجام داده است. در جدیدترین تحولات، صهیونیست‌ها به 2 روستا در مرزهای اداری بین 2 استان درعا و القنیطره سوریه یورش بردند. نفوذ به دیگر مناطقی در جبل شیخ واقع در جنوب سوریه و بمباران حومه دمشق، ترتوس و قلمون از دیگر حملات صهیونیست‌ها بود. ادامه این حملات در حالی است که ابو محمد جولانی، رئیس گروه تحریر و شام، گفته هرگز اجازه نخواهد داد از خاک سوریه به سرزمین‌های اشغالی حمله شود. با شکست مذاکرات آتش‌بس میان نظامیان قصد تحت حمایت آمریکا و عناصر موسوم به ارتش ملی سوریه تحت حمایت ترکیه، احتمال نبرد بین 2 طرف شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های مسلح در ساعات آتی برای تسلط بر شهر عین العرب و سیطره بر تمامی مناطق شرقی و بیرون راندن قصد عملیات خود را آغاز می‌کنند. در عرصه تحولات سیاسی هم فرانسه، آلمان و انگلیس با هدف گشایش در روابط با سوریه و حفظ منافع در این کشور، هیئت‌های به این کشور اعزام کردند. پرچم فرانسه هم پس از 12 سال بر فراز سفارتخانه این کشور در دمشق برافراشته شد.
منابع میدانی از وضع نابسامان محاصره شدگان المواسی خبر می‌دهند. منطقه المواسی با وجود اینکه به عنوان منطقه امن معرفی شده، از صبح امروز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته. صهیونیست‌ها این منطقه را با تانک‌ها محاصره کردند و به سمت ساکنان آن تیراندازی می‌کنند. نیروهای دفاع شهری هم تلاش میکنند شهدا و ده‌ها زخمی این حملات را جمع‌آوری و به بیمارستان منتقل کنند. اما در پی حمله پهپاد صهیونیست‌ها به غرب شهر غزه، 4 نفر شهید و چند نفر زخمی شدند. در حمله توپخانه‌ای صهیونیست‌ها به خانه‌ای در اطراف بیمارستان کمال ادوان در بیت لاهیا هم 3 تن شهید شدند. زخمی‌های این حمله زیر آتش مستقیم پهپادهای اشغالگران به بیمارستان منتقل شدند. صهیونیست‌ها شهرک از زیتون در شهر غزه را هم به شدت بمباران کردند. بر اساس آخرین آمار، شمار شهدای غزه به 45,059 نفر رسید.
رئیس جمهور برای شرکت در نشست 8 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به دی8 به قاهره می‌رود. آقای بقائی در نشست خبری گفت وزیر امور خارجه در حاشیه این نشست و درباره تحولات منطقه با همتایانش رایزنی خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهار نظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آینده سوریه گفت دوره تعیین تکلیف برای کشورهای منطقه از جانب دولت‌های غربی به پایان رسیده است. آقای بقائی همچنین حضور مستشاری ایران در سال‌های قبل در سوریه را حضوری مبنایی و خروج از آن کشور پس از پایان تهدید داعش را اقدامی اصولی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم اشاره کرد و گفت بی‌کیفر ماندن جرائم و جنایت‌های رژیم اشغالگر مهمترین عامل جری شدن آن در سال‌های متمادی بوده و اکنون هم با وجود پرونده‌ها و احکام متعدد بین‌المللی با این رژیم برخوردی صورت نگرفته است.
مدارس امریکا روی خط تیراندازی‌های مرگبار. خبرها از کشته و زخمی شدن 10 تن در حادثه تیراندازی در مدرسه در مدیسون در ایالت ویسکانسین امریکا حکایت دارد. به گفته پلیس محلی ویسکانسین امریکا، تیراندازی در مدرسه مسیحی در مدیسون به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 5 نفر دیگر منجر شده است. پلیس گفت مرد مظنون به تیراندازی نوجوانی که گمان می‌رود یک دانش آموز باشد کشته شده است. مدارس امریکا در دهه‌های اخیر به عرصه تیراندازی‌های مرگبار جمعی تبدیل شدند. به گزارش پایگاه داده تیراندازی در مدارس امریکا در 25 سال گذشته دست کم 600 دانش آموز با بیش از 2030 مورد تیراندازی در مدارس امریکا کشته شدند.
سرویس امنیتی اوکراین مسئولیت ترور فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی روسیه را بر عهده گرفت. ترور ایگور کریلوف یک روز پس از اتهام زنی کیف به او درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه در اوکراین صورت گرفت. این مقام روس با همراه یکی از دستیارانش در انفجاری در مسکو کشته شد. نایب رئیس شورای امنیت روسیه به سران نظامی و سیاسی اوکراین وعده داد انتقام خون کریلوف حتمی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرد افشای تحرک‌های ناتو با تسلیحات شیمیایی در سوریه، اقدام‌های انگلیس با مواد شیمیایی ممنوعه و فعالیت‌های مرگبار آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین از جمله اقدام‌های ایگور کریلوف بوده است.
خانم آقایان درود بر شما، خواهی ورزشی خوش اومدید. وینیسیوس بهترین بازیکن سال 2024 شد در مراسم برترین فوتبال جهان در قطر. جونیور بازیکن برزیلی رئال جایزه بهترین بازیکن مرد سال رو به خودش اختصاص داد. کارلتو سرمربی رئال هم بهترین مربی سال شد. جایزه بهترین دروازه‌بان هم به مارتینز آرژانتینی رسید. جایزه بازی جوانمردانه هم به مایه بازیکن اینترناسیونال برزیل تعلق گرفت. بون ماتیس ستاره بارسلونا هم جایزه بهترین بازیکن زن رو از آن خودش کرد و مارتا از برزیل جایزه زیباترین گل سال جهان در فوتبال زنان رو به خودش اختصاص داد. جایزه پوشکاش هم به گل گارناچو تعلق گرفت که با پیراهن منچستر وارد دروازه اورتون کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا حسین حسینی رو بهترین دروازه‌بان لیگ نخبگان آسیا تو پایان هفته ششم معرفی کرد. استقلال هم اکنون با 6 امتیاز در رتبه 8 جدول قرار داره. در این جدول 12 تیم حضور دارن که در نهایت 8 تیم به مرحله حذفی صعود می‌کنن. نماینده ایران روز دوشنبه 15 بهمن در هفته 7 این رویداد به مسافه شرطه عراق خواهد رفت. 34مین دوره رقابت بین المللی ترکیه با درخشش نمایندگان کشورمون همراه بود. در این رقابتی که با شرکت 4029 کاراتکا از 35 کشور جهان برگزار شد، سبک شوتکان به 2 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز عنوان 4مین دست یافت. خبر دیگر از کاراته این که دومین دوره مسابقات کاراته ناشنوایان قهرمانی جهان در سال 2024 مالزی در دو بخش کاتا و کمیته مردان و زنان از امروز با حضور نمایندگان ایران در مالزی آغاز میشه. تیم هاکی پسران ایران عازم مسابقات جهانی شد. مسابقات به حضور 11 تیم ایران، کامبوج، ازبکستان، زامبیا، هنگ کنگ، مالزی، قرقیزستان، اندونزی، نپال، عربستان سعودی و فیلیپین به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد. تیم نوجوان ایران در نخستین دیدار خودش شنبه به مسافه فیلیپین خواهد رفت. شب خوش بخواهد.
امروز چهارشنبه 28 آذر 1403 هجری شمسی، 16 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 18 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:09 دقیقه بامداد است. با پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan colan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
شبهای ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. دو چشمت آبی دریای بوشهر، دو چشمت آبی دریای بوشهر، نگاهت گرم چون گرمای بوشهر، لبت چون میگشایی در شکرخند، به شیرینی است چون خرمای بوشهر. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شما شنونده های خوب و مهربون برنامه شبهای ایران که قرار از الان تا ساعت 1:55 دقیقه بامداد تقدیم شما خوبان بشه. با ما همراه باشید. من شاهین سهامی و همراه تهیه کننده برنامه آقای محمد مهدی محمدیان، صدا بردار آقای سید محمود مهیمنی و دستیار برنامه آقای تفکری از سرزمین نخل و دریا و آفتاب بوشهر زیبا مهمون دلهای با صفای شما خوبان هستیم. امیدواریم بتونیم لحظه های خوب و خوشی رو براتون رقم بزنیم انشاءالله. عزیزان، تو شبهای سرد و طولانی پاییز و زمستون که شب نشینی ها حسابی به راهه، یکی از آیین ها و رسوم های زیبای ما ایرانی ها قصه گوییه. قصه گفتن آدمو میبره به حال هوای قدیم و در حقیقت پیوندی با هویت ماست. امشب تو برنامه شبهای ایران از قصه صحبت میکنیم و سوالمون از شما اینه: قشنگترین قصه ای که تا حالا شنیدین چی بوده؟ شماره تلفن ما 333-22-222 با پیش شماره 077 و شماره پیامک 30772. در همین ابتدای برنامه بریم به اتفاق شما نازنینان بخش اولین بخش گزارش همکارمون آقای شبانکارا رو بشنویم و برگردیم.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، شب شما بخیر باشه انشالله. آقا بعضی موقع صیادا و دریانوردان یه مثلا دو هفته میرن دریا، یه از سیف میکنن، اون لنج نشستنه یه آدم خشگپی گیر میاد، یا ناخدا خوشن یا کوکه ناخدان یا یکی از ملوانان خشگ شروع میکنه قصه کشیدن، قصه تعریف کردن، قصه دریا آقا با آواتاب هم تعریفش میکنه، آقا رفته بیدیم فلان چلمایلی اینجا بیدیم یه مرتبه یه موی گوتی اومد و خلاص داستان تعریف میکنه، داستان غولک تعریف میکنن، بعضی موقع این لرزه تو کندت میندازه. اجازه بدین که گفتگو کنیم با یه دوستی که البته ایشون هم قبل از اینکه گفتگو شروع بشه به ما گفتن خیلی دور از دریا نیستند. آقا سلام علیکم.
سلام بزرگ باشید.
حالا شما چطوره؟
زنده باشین، سلامت باشین.
زنده باشین. آقا اهل
بوشهر هستین؟
اهل بوشهر. دریا هم میرین؟
بله، دریا میرفتیم. 30 سال نیروی دریایی ارتش بودیم.
بله.
دریا زیاد سر کار داشت.
بله. و بین صیادا هم بودیم؟
بله، گاهن صیادی میکردیم در وقت فراغت و بعد از بازنشستگی هم افتخار یک دو سال ناخدایی یک لنج داشتیم.
داشتی؟ بله. سختی و خلاصه خشبی داره نه؟
دریا خوبی های خودش داره، سختی های خودش داره. اگه خوبی ها رو به قول معروف همیشه بیاد بسپاری بدیا رو کمتر میکنه.
و این که مثلا دور همی شبانه شما تورا رو ریختیم منتظرین که موی نوک بزنه، یعنی موی ها بله داخل این تورا و شما آروم آروم اینا بکشین بیرون، یکی شروع میکنه گپ زدن. داشتین شما؟
خب تو دریا چون معمولا در حالا یه واحد شناور کوچک مثلا لنج یه 4-5 نفر بیشتر نیستن، همین 4-5 نفر تو همه مثال مکمل همدیگه هستن. گاهی موقع جای برادر همدیگه قرار میگیرن، گاهی موقع جای پدر همدیگه قرار میگیرن. حالا سنن که میگم یکی کوچکتره یکی بزرگتره و یه پشت همدیگه هستن. بعضی موقع هم برای اوقات فراغتشون که حالا تورا رو رختن، گلگورا رو رختن، منتظرن که بعد برن جمع کنن، یه وقتی هستش اونجا وقته حالا درد دل بهش میشه گفت، قصه میشه گفت.
قصه همین که بعضی موقع قصه های ماورایی.
بله، قصه دریایی بهش میگن.
قصه دریایی. مثلا یه موینی اومد مویکوم. آقا ما تو رو کشیدیم تا نمیتونیم بیارمش. ونچ هم نکشیدش.
بله، از ماهی های سایز بزرگ صحبت میکنه. از دلفینایی که دور حالا اون لنج میان دور میزنن که به اصطلاح انسان رو دوست دارن، گاهن زیبایی دریا رو بیشتر میکنن.
آقا مثلا یه مرتبه هم تو سوارات خوش آقا یه همین دلفینا همین یه موینی اومد. دیدیم یه مرتبه کلش یه بچه اینیه.
خب اینا قدیما باها که به قول معروف میرفتن، به قول معروف با غراب اون موقع میگفتن، میرفتن کویت کشوره اطراف میومدن. برای ماها که حالا به نوعی بالاخره بچه بودیم، علاقمند بودیم صحبتاشو گوش بدیم، از این قصه ها رو بالاخره یه جورایی هم سرهم میکردن که ما به قول معروف یکم بخوش
هم
آره هم بترسونمون.
بعضیشون هم دست میداد، بعضیشون دست میداد.
آره اونا دیدگاهشون مثبت بود.
آقا زنده باشین.
زنده باشین شما.
همین که نخل دریا گفتی، همین که این دور همی ها، همین خودش میشه یه قصه قشنگی که الان تو ذهن شنونده عزیزی که جای جای ایران دارن صدای ما رو میشنون می نشینه. ما صیادا، دریا نوردان، بوشهری ها، ساحل نشین ها پر از این قصه ها و پر از این متل ها داریم. انشاءالله که این گفتگوی جذابی که با این دوستمون داشتیم به کام شما شیرین اومده باشه. خیلی ممنون.
شبتون بخیر باشه انشاءالله. ما امشب در برنامه شبهای ایران خدمتون عرض کنم که قراره در خصوص قصه گویی صحبت کنیم و اصلا کلن در مورد قصه میخوایم حرف بزنیم. قصه چیه؟ ریشه قصه در چیه؟ و اینکه شما در واقع آخرین قصه‌ای که شنیدین چی بوده؟ سوال مشارکتی برنامه هم از شما اینه، قشنگترین قصه‌ای که تا حالا شنیدین چی بوده؟ میتونید از طریق شماره تلفن 333-22-222 با پیش شماره 077 یا سامانه پیامگیر برنامه به شماره 30772 در خصوص موضوع برنامه با ما در ارتباط باشید و خلاصه با همون صحبت کنید. علیارتون ببینم چی کار میکنید.
سلام معذب در مسجد بود سنر منظر کن خوشحال هستیم سبار سامی بگی مهمان مردمانه بوشه مردمانه دلیل تنگستان و شما بهترین مردانی هستیم که از خاک و وطن و از نامترین دفاع کردیم و از دنیا دنیا سید شما هست تاریخ ثبت شده است شما مردانی داشتیم که برای خاک و وطن هم دفاع کردیم اصلا به شما خاک دیم تلاس مردمانی کنم سلام شاله که درد سلام از بچه مسجد بود سنر منظر کن خدا بود
آقای قاسم زنگی از بابل برای ما پیام فرستادن نوشتن که سلام به شبهای ایران سلام به مردم خوب بوشهر قشنگترین قصه‌ای که شنیدم شنگول و منگول حبه انگور بوده که 47 سال پیش شنیدم درود بر شما
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو بوشهر زادگاه شهید رئیس داری دلواری شب پاییزیتان بخیر بهترین داستان و قصه ای که من شنیدم قصه هایی بود که مادر بزرگم زیر کرسی برای ما تعریف میکرد قصه بیشتر اماما رو تعریف میکرد قصه هزار و یک شب قصه شاهنامه خوانی بود رستم و سهراب که واقعا یادشان بخیر انشاءالله قصه ها تکرار بشه برای فرزندان برای نوه ها انشاءالله پیشاپیش شب یلدا رو تبریک میگم مرضیه سلیمی از سانوار استان کرمانشاه
خوبان خودم امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش باشه قراره الان به اتفاق شما نازنینان یه آهنگ با کلام بشنویم با عنوان قصه نخل که آقای حیدری برامون آماده کردن بشنویم و لذت ببریم